أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبارك الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی بود، گفتیم چند مقدمه بیان بشه. مقدمه اول دیروز بیان شد، مقدمه دوم مرکز نظام اونجاییست که علم اجمالی منحل نشده باشد به وسیله استصحاب یا غیر استصحاب. مثلا اگر یکی از اطراف علم اجمالی حالت سابقش طهارت بوده، حالا ما یقین داریم که یا اون طرف کالا سابقش معلوم نجس شده یا دو سه طرف دیگر، در اینجا به وسیله استصحاب علم اجمالی منحل میشه. استصحاب میکنیم اون طهارت قبلی این طرف را و ثابت میشه که این طرف طاهره. وقتی استصحاب جاری شد، قهرم علم اجمالی ما منحل خواهد شد و اگر چیزی ملاقات کرد با اون طرفی که استصحاب در او جاری شده است، قهرم اون ملاقی هم پاک خواهد بود. یا اگر حالت سابقه نجاست باشد، بعد از اجرای استصحاب علم اجمالی منحل میشه و چیزی هم که با اون طرف ملاقات کرد، ملاقی مثل ملاقا نجس خواهد بود. مقدمه سوم، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بفرمودن که نجاست سه قسمت، یا تکوینیه هست که به خاطر قذارتی که دارد طبیعت انسان دوست ندارد که درش تصرفی بکند، نجس هست، نجاستش هم تکوینیه هست. فرض که مثل مطبوعات انسان و یا این که نجاست اعتباری است که شارع او را اعتبار کرده است نجس، ولی تکوینم قضارتی درش نیست. مثل فرض که این سک نجسه، یا بعض از اقسام کفار که نجس هستن، به قول بعضی نجاستشون اعتباریست، بلا به حسب ظاهر بدنشون خیلی تمیز و نظیف هم هست. قسم سوم، نجاست انتزاعی است که از یک خطاب شرعی این نجاست انتزاع می شود. پس این که اگر خون در یک ماء قلیل افتاده و مخلوط با این ماء شده، و خطاب شرعی به اینه که لا تشرب از این آب، این آب چون نجس شده ازش چیزی نخور. از این لا تشرب هذا الماء انتزاع می شود این که این ما نجس است. شارع فرمود لا تشرب الماء، نفرمود نجسه. از لا تشرب انتزاع می شود این که پس این ما نجس است. لعدن نجس نبود که لا تشربی نبود. پس نجاست یا تکوینیه هست یا اعتباریه هست و یا انتظاریه. و بعد اگر شیعی با اینا ملاقات کرد ایشون میفرمان هفت صورت درست میشه. اسباب ملاقی، توضیح این که ملاقی یا با اون نجس تکوینی ملاقات کرده است یا با اون نجس اعتباری و یا اون انتزاعی. اگر با اون تکوینی ملاقات کرده است، چهار احتمال در این ملاقی هست. یکی این که این ملاقی نجس است و نجاستش به خاطر اینه که ذراتی از این ملاقا داخل در این ملاقی است. دست انسان با این مطبوعات انسانی خورد برخورد کرده و ذراتی از اون مطبوعات به این دست چسبیده است. احتمال دوم اینه که نجاست این ملاقی معلول نجاست ملاقاست. اون ملاقا علت شده برای اینکه این ملاقی بشه نجس. چیزی از ذرات ملاقا به ملاقی نچسبیده است، اما اون ملاقا علت شده که این ملاقی نجس بشه، به اینجور که اثر اون ملاقا در این ملاقی ظاهر شده. مثل این که اون ملاقا متعفن شده و دستی که با این ملاقا ملاقات کرد اینم متعفن شده. تعفن از ذرات اون ملاقا نیست مثل قسم اول، تعفن اثر اون ملاقاست. و ملاقی که با این ملاقا ملاقات کرد این ملاقی هم متعفن شده است. قسم سوم اینه که نجاست ملاقی امریس اعتباری که شارع او را اعتبار کرده است نجس و لا نه ذراتی از ملاقا به او چسبیده نه اثر ملاقا در او تأثیری گذاشته نه برای ثابت شده، ولی شارع مقدس این ملاقی را به خاطر ملاقاتش با ملاقا اعتبار فرموده است نجس. قسم چهارم اینه که نجاست امری است تعبدی که ما متعبد میشیم به این که این مراقی نجسه، خواه استقلالی باشه یا طبعی باشه. طبعیش این که اجتناب از اون ملاقا توقف دارد بر اجتناب از ملاقی هم. یعنی وقتی ما از ملاقا اجتناب کردیم که از ملاقی هم اجتناب کرده باشیم. حالا فرق بین اون سوم که نجاست امرس اعتباری که شارع رو اعتبار کرده است نجس، یا چهارم که نجاست امرس تعبدی، حالا فرقشون چیه؟
در سومی استاد حکم به نجاست میده، مثل همون بحث اعتباری و انتزاعی که تو قسم اول دوم سوم فرمودیم. فرق بین دو و سه که فرمودین همین بود دیگه. اعتباری این بود که نجاست رو میگه، انتزاعی ما از مثلا لا تشربش انتزاع کردیم نجاست رو. در اینجا در قسمی که سوم بود فرمودیم نجاست رو حکم داریم، یعنی اعتبار میکنن نجاست رو بدیم. در چهارمی اعتبار نجاست نمی کند، ولی می گوید تو اگر می خواهی از ملاقی از ملاقا پرهیز کنی، باید از ملاقی هم پرهیز کنی. یا به تبع این بشه تبعی، یا اینکه بگیم استقلالا من شارع جعل پرهیز از ملاقی رو کردم چون ملاقات کرده است. فقط جعل چی هست؟ جعل پرهیز هست، جعل نجاست نباید باشه.
بعد امر تعبدیست،
فقط امر تعبدیست،
یعنی در این حالی که نجاستی براش جعل نشده
امر تعبدیست،
باید متعبد بشی و ازش اجتناب کن. این هم معناش. خیلی خوب، بازم فیتا کنه آقای سلام بعد حرف برنی سلام بعد. در از صورت ای چار قسم، پس اگر چنان چه ملاقی ملاقات کرد با اونی که نجاستش تقدینیه هست، چه ها صورت درست شد؟ و اگر چنانچه ملاقات کرد با اونی که نجس اعتباریست، بس فرض کن همون صد که نجس اعتباریست، نجاست ملاقی دو صورت برد و دو قسمه. یکی این که امر وضعیست و یکی این که تعبدیست، باز چه استقلالی باشد و چه طبعی، که باید به همون حرف قبلی که فرق بین وضعی و تعبدی همونی که الان جا شما هم بیان کردید و بداونم برده کنید. و اگر ملاقات کرد با نجس انتزاعی، نجاست یک صورت بیشتر نداره، با اون این که نجاستش امریست تعبدی، نه امر اعتباریه، نه ذراتی از اون نجس بی ملاقات رسیده، نه اثرش رسیده، فقط ما متعبد کرده شاربین که از این ملاقی باید اجتناب بشه. پس مجموع احتمالات در ملاقات ملاقی با ملاقا در نجاست این ملاقی شد هفت احتمال. یعنی اگر شیئی ملاقات کرد با یکی از اطراف این علم اجمالی ما، اون وقت با توجه به اون اقسانی که برای نجس بیان شد، هفت احتمال درش هست. چهار تاش مربوط به اون نجاست تکوینی بود، دو تا نجاست اعتباری و یکم نجاست انتزاعی. مقدمه چهارم، منتقا جلد پنجم صفحه 147، عبارت چون اینه: ار رابع فی حکم ملاقی احد اطراف العلم الاجمالی به نجاست، والمهم البحث في هذا التنبيه هو جهتان، أحدهما فقهية والثانية أصولية. بفرمایند که شیئی که با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست یک طرف ملاقات کرد، در اینجا ما از دو جهت باید بحث کنیم. یک بحث فقهی است که آیا این ملاقی چه باید برخورد کرد و چه باید برخورد کرد، یکی هم بحث اصولی است. بعد اضافه می کنند که اما جهت الاولى الفقهیه، اون جهت فقهی که در باره ملاقی هست، فهی البحث عن کیفیت تنجس ملاق نجس و انه به نحو یکفی فی تمجیزه العلم الاجمالی الذي يدور طرفه بين الملاقى وطرفه الآخر، أو أنه بنحو لا يتنجز إلا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي المتعلق المردد بين الملاقى وطرف الآخر. خب این جهت فقهیش هست که آیا نجاست ملاقی به خاطر همونه که اون علم اجمالی ما کما این که در اون اطراف خودش اثر کرده که یک اون ملاقا هست، در ملاقی هم اثر کرده و ملاقی هم نشانجش، پس علم اجمالی هم در اطراف خودش اثر کرد، اجتناب از این نالازمه، هم در این ملاقی اثر میکنه. و یا این که دیدیم نه، علم اجمالی فقط در همون اطراف خودش اثر میکنه. اگر ملاقی نجس باشد، نجاست ملاقی باید به یک وسیله آخری باشد غیر از اون علم اجمالی که ملاقی که از اطراف اون هست، غیر اون باید باعث نجاست این ملاقی باشد. پس جهت فقهیش اینه که آیا نجاست ملاقا از ناحیه همون علم اجمالی است که نجاست ملاقی که یکی از اطرافش ملاقاست ملاقی را نجس کرده، یا نه نجاست ملاقی و یک وسیله آخری باید باشه. این جهت فقهی بحثه. و اما جهت اصولیه، فهی البحث عن ان الملاقی هل هو طرف لعلم الاجمالی منجز آخر فیجب الاجتناب عنه کما یجب الاجتناب عن الملاقا او لیس کذلک فلا یجب الاجتناب عنه کسایر ما شک فی طهارته و نجاسته به شبهت البدویه. جهت اصولش اینه که بر تقدیر دوم که ما ببینیم که نجاست ملاقی یک وسیله آخری است غیر از اون علم اجمالی که ملاقا یکی از اطرافش هست، بحث اصولش اینه که آیا این ملاقی ما طرف یک علم اجمالی قرار گرفته و برای همینه که باز اجتناب از این ملاقی هم لازمه، یا نه طرف علم اجمالی قرار نگرفته و اجتناب از او لازم نیست، مثل مشکوک طهاره هست. خب اگر شیء مشکوک طهاره بود لا محاله محکوم است به طهارت، و الان من شک دارم که این ملاقی آیا یه علم اجمالی آخری آماده و او رو نجس کرده که بشه طرف اون علم اجمالی یا نه یه همچه علم اجمالی آخری نیامده کنه نجس بکنه، شک در تارت دارم و حکم قاعده تارت میدم که پاک. پس بنابراین در جهت فقهیش دو صورت درست شد، جهت اصولیت تقریبا دو صورت درست شد. این مقدمه به اصطلاح چارم. و خامسا مقدمه پنجم اینه که مرحوم آیمینانی رضوان الله علیه می فرمودن که منجز یا اثباتی است و یا ثبوتی و یا احتیاطی. اون منجزی که باعث نجاست ملاقی می شود یا اثباتی است یا ثبوتی است و یا احتیاطی. بیان دیگر، یا طریق است به متعلق خودش و ثابت می کند این منجز متعلق خودش را و ثابت می کند موضوع اون متعلق را. خب وقتی که این منجز موضوع متعلق را ثابت کرد، قهرم حکمش ثابت خواهد شد. و یا این که بله در این حد نیست کنه، بله فتنمشون بحث آخر است. علاوه مقدمه پنجم اینه که این منجز یا اثباتیه، اثبات میکند موضوع و متعلق را، موضوع که اثبات کرد حکم ثابت میشه، یا ثبوتیست و یا احتیاطی. منجز اثباتی مثل علم، اگر علم پیدا کردن که این نجسه، خب لا محاله، وقتی علم دارن این شیء نجسه حکم برای ثابت میشه. یا ثبوتی است مثل که با استصحاب اثبات کنم نجاست او را، با استصحاب اگر اثبات کردم اون وقت موضوع دیگر ثابت نمیشه چون شخص مصفیه. و یا احتیاطی است که احتیاطی با همون علم اجمالی که الان مرکز بحث که انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.